أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما بغية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به شروط متقدم و متأخر بود. مرحوم مصنف گفتن شروط متقدم و متأخر یه اشکال کلی راجع بهشون هست، و اون این هستش که در شرط متقدم یا متأخر قاعده عقلیه کلیه لزوم مقارنت زمانی علت با معلول نقض میشه، چون که فقط در شرط مقارن هستش که شرط که علت به حساب میاد با مشروط که معلول به حساب میاد همزمان و مقارنن. اما شرطی که مقدم بر مشروط یا مؤخر از مشروط بخواد به وجود بیاد طبیعتاً مقارنت زمانی نداره، با اون قاعده منافات داره. من اون مصنف خواستن از این اشکال پاسخ بدن، فرمودن که ما باید شرط متقدم و متأخر رو در سه مرحله بحث کنیم. یکی شرط متقدم و متأخر تکلیف و حکم تکلیفی، یکی شرط متقدم و متأخر حکم وضعی، و یکی شرط متقدم و متأخر خود مأمورون به و وجود مأمورون به. در مورد اون دو تای اول مرحوم مصنف یه پاسخ دادن متفاوت با این آخری که الان می‌خوایم بگیم، و ما اون پاسخ رو رد کردیم، گفتیم که بهتره همون پاسخی که در قسم سوم مرحوم مصنف خواهند داد همون پاسخ رو در اونجا هم بدهند. و اون پاسخ چی بود؟ این بود که آقا چه شرط تکلیف، چه شرط وضع و چه شرط مأمورون به وقتی متقدم یا متأخر هستن، خود اون متقدم و متأخر شرط نیست. اونی که شرط اون عنوانی است که بر اون هر شبد مشروط که حالا تکلیف وضع یا مأمورون به هست عارض میشه به واسطه نسبت سنجی بین او با اون امر متقدم و چی؟ متأخر. اون عنوان هست که موجب میشود که شما بگویید این هر شبد خدمت شما که فعل رو برش حکم وضعی بکنیم یا حکم تکلیفی کنیم یا مأمورون به ما در امرمون چیکار بشه؟ واقع بشه. و اون عنوان همیشه مقارنه، اون عنوان مقدم یا مؤخر نیست. و وجه این که این اشتباه پیش آمده که آقایون خیال کردن که اینجا قاعده عقلی نقض میشه، چون که مجازن به خود اون امر متقدم و متأخر هم شرط گفته شده، از این جهت خیال کردن که او خب متأخر دیگه زمانن، پس گفتن این قاعده اشکال پیدا میکنه. نفهمیدن که اونی که شرطه اون نیست، اونی که شرطه در واقع این عنوانه. از اونجایی که این عنوان وقتی صدق میکند که یک امری متقدمن یا متأخرن حاصل شود و شرط صدق این عنوان اون امر متقدم یا متأخره، به خود اون متقدم و متأخر هم شرط گفته شده و گفتن شرط متقدم شرط چی؟ متأخر. اما حقیقتا اون شرط نیست، یک اصطلاح و یک استعمال و یک اطلاق چی هستش؟ مجازیه. و این خودش منشأ توهم شده که این اشکال مطرح بشه که اینجا شما شرطتون وقتی متقدمه پس همزمان نیست علت با معلول، با هم دیگه زمانن تفاوت دارن. این حرفی بود که ما گفتیم این در همه‌شون هم میاد، در آخری هم همین حرفو مرحوم مصنف میزنه. نهایتاً عبارتش رو من دیروز خواستم تمومش کنم، نشد. خوبم شد که نشد، چون که عبارتش سه نکاتی داره باید گفته بشه. من ان شاءالله عبارت ایشون رو امروز یک بار دیگه از اون و امثانی میخونم. عبارت ببینید، ایشون میگه و امثانی، همونطور که گفتیم ایشون سه دسته شرط‌های متقدم و متقدم رو متأخر رو تقسیم بندی کردن. یک، شرط متقدم و متأخر تکلیف. دو، شرط متقدم و متأخر وضع. سه، شرط متقدم و متأخر مأمورون به. شرط متأخر و متقدم تکلیف رو با و عمل اول گفتن، شرط متقدم و متأخر وضع رو با چی گفتن؟ و کذالک الوضع گفتن، یا کذالک حکم الوضع، همچی تعبیری داشتن گفتن. سومی یعنی شرط متقدم و متأخر مأمورون به رو با تعبیر و امثانی میگن. لذا خیلی از معاشرین آیه حکیم در حقایق الاصولش، آقای فیروزآبادی در عنایت الاصولش اینجا اومدن اشاره کردن و فرمودن که خوب بود میگه و هم از ثالث، یعنی درستش این بود، اشتباه کرده مصنف، غفلت کرده، حواسش نبوده، چون دومی رو با تعبیر هم از ثانی نگفت، این سومی رو داره با هم از ثانی میگه، ولی این ثالثه، قسم سوم دیگه آخرین قسم میخواد تمام بشه. و اما ثانی یعنی و اما ثالث،
نمیشه بگیم متقلب و بعض شما حکمشون
یکیه اون دو
بین اون دوتا هم حرف
او
اومده
بود،
بین تجربه
و
بعض و
معمول
به
هر
پس تا او داشت.
درسته، میشه اینجوری هم توجیه کرد اما با توجه به اون تقسیم بندی که گوه الاول از ثانی از ثالث، این با اون خیلی سازگاری چی نداره، ممکنه بشه اونجوری هم توجیهش کرد. داره و اما ثانی فکون شیء شرطا للمأمور به ليس الا ما يحصل لذات المأمور به بالاضافه الی وجه و عنوان بهی یکون حسنا او متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك. این جمله کامل توضیح می‌فرماید این که یک چیزی شرط برای مأمور به باشد نیست مگر حصول، مگر این که حاصل شود، این ما یحصل ما مای مستری است، مسترسازه، الا ما یحصل یعنی الا حصول، درست شد؟ الا الحصول، آنچه که حاصل می شود یا بگیم حصول برای ذات مأمورم به بلعزنه، البته این ما رو نمیشه ما مستریه بگیریم، باید همون موصوله بگیریم، نیست مگر آنچه که حاصل می شود برای ذات مأمورم به نسبت به اون شرط وجهن و عنوانن بهی یکون و حسنن او متعلقن للغرض. آره بعد همون مستریه بگیریم، این وجهن میشه فاعلش. من فکر میکردم که این یحصلو باید ضمیرش بخوره به ما، این ما اینجا مستریه است. میگه آقا این که یه چیزی شرط برای مأمورم باشد نیست مگر، معناش چیه؟ معنای شرط بودنش برای مأمورم نیست مگر حصول یک وجه یا عنوانی برای ذات مأمورم به نسبت به اون چیز که ما الان شرط میدونیمش، که به واسطه اون وجه و عنوان یکون و ذات المأمورم به حسنن او متعلقا للغرض، این حسن یا متعلق غرض خواهد بود، به حیث لولاها، به گونه ای که اگر این عنوان برای مأمورم به حاصل نشده بود، لما کان کذلک، این مأمورم به حسن و متعلق غرض عامر قرار چی؟ نمی گرفت. لما کان کذلک، این میشه معنای شرطیت یک امری برای مأمورم به. حالا اون امر خودش میخواد متقدم باشد، میخواد مقارن با مأمورم به باشد و همزمان میخواد متأخر باشد از مأمورم به، زمانن مع فصلن حتی فصلن طویل، اونش مهم نیست. این عنوانی که این مأمورم به وقتی قیاسش میزنی با اون امر متقدم، میگی این فعلی که بعد از او آمده، خب این میشه یک صفتی که الان اومد برای این مأمورم به خاطر اینکه این بعد از اوست، این میشه محبوب. یا این فعلی که قبل از فلان چیز آمده، این به خاطر این صفت میشه چی؟ محبوب، میشه حسن، میشه مورد غرض مولا. یا این فعلی که قبل از فلان چیز آمده، یعنی اون چیز بعد از این میخواد بیاد و متأخر از اوست، به خاطر این صفت قبلیت این فعل میشه محبوب. یعنی اگر این قبلیت رو نداشت، خودش فعل فی حد نفسه محبوب و دارای حسن چی؟ نبود. این میشه میگه معنای شرط اینه، نه که خود اونها شرط باشن، اونا که خودشون فی نفسه متقدم، گاهی متأخرن، گاهی هم مقارنن، اون اصلا ملاکیست، ملاک اون عنوانیست که برای ذات فعل در نسبت سنجی با این امور مختلف چی میشه؟ حاصل که اون عنوان باعث حسن اون فعل میشه، یعنی ذات فعل اختزای حسن ندارد، به خاطر اون عنوان حسن چی میشود؟ به حیث لولاها لما کنه کذلک. تو عبارت یه تعبیر داره، میگه یکون و حسنن او متعلقا للغرض، درست شد؟ این او، خب میدونید او دلالت بر تباین طرفینش معطوف و معطوف علیهش میکنه، یعنی در متعلقا للغرض باید بگی یعنی حسن نداره ولی متعلق غرض چی هست. وقت تعبیر رو بخوان معنا بکنن، خیلی اومدن گفتن منظور مصنف در این تعبیری که کرده اشاره به مبنای عدلیه و چیه؟ اشاعره است. عدلیه هم از معتزله امامی قائل به حسن و قبح ذاتی اشیان، یعنی میگن افعال فی حد ذاته در عالم واقع حسن و قبح دارن، درست شد؟ حالا این حسن و قبح گاهی به وجوه و اعتبارات، به خاطر همین عنوانی که گرفته حسن واقعی پیدا کرده، میگه خب اگه این عنوان نباشه این حسن نمیشه طبق مبنای عدلیه. اما مبنای اشاعره این است که نه، افعال بکشی خودتو، افعال خودشون حسن و قبحی ندارن، بلکه حسن قبح تابع امر شارع، الحسن ها ما حسن ها و شارع و القبیح ها ما قبح ها و شارع. شارع اگر گفتش که مثلا شراب بخورید، شراب خوردن میشه حسن. اگر گفت آدم عرشبت خدمت شما نجات ندهید جان انسانهای مؤمن را، نجات دادن جان انسان مؤمن میشه قبیح. اینجوریه، اینجوری نیستش که خود اینا فرد نفس حسن قبح داشته باشن. خب در نظر اونها این عنوان چیکار است برای مأمورون به؟ در نظر اشاعره‌ای که میگن این عنوان حسن نمیسازه اساسا، چون حسنی نیست که این بخواد بسازدش. میگه اون این هستش که باعث میشه غرض مولا به خاطر این عنوان به او تعلق چی بگیرد. بعضی خواستن اینجور اینو تعبیر رو توجیه بکنن. اما اگر دقت کنید غرض تابع چیه؟ حسن واقعی است. یعنی غرض مولا به یک فعل به چه خاطر تعلق میگیره؟ چون حسن واقعی داره، به خاطر اینکه یک حسن واقعی داره بهش تعلق میگیره، و الا غرضی بهش تعلق نمیگرفت. یه چیز علکی بود، همین طورکی بود، سلیقه‌ای، هر دنبیلی دل بخواهی، یه خیلی غرضی غرض به اون معنا بهش تعلق چی نمیگه. بنابراین غرض از لوازم حسن ذاتیه. این نیست که اشاعره که قائل به حسن ذاتی نیستن بتونن به غرض قائل بشون، اونا قائل به غرض هم نیستن. میگن مولا از امرش هیچ غرضی نداره، اصلا هیچ غرضی، چون حسن قبح نیست که به خاطر اون بخواد کاری انجام بده و امر و نهی چی بکند. اونا منظورشون اینه، مد نظرشون اینه. پس این عبارت رو چیکار کنیم؟ این او که اینجا آورده گیره، میگه آقا این او باید واو بشه، یعنی هر دو با هم، حسن و متعلق چی غرض. اون گفت حسنا و متعلقا للغرض، نه او متعلقا للغرض. اینا از کجا میگیم؟ چون مصنف همین دوتا رو در عبارتهای بعدیش با واو به هم عطف کرده. خودش هم خود مصنف، حالا یا اینجا اشتباه استنساخ بوده، اونی که نسخه برداری کرده اشتباه کرده او نوشته، یا اینکه حالا به هر حال خودشون مثلا صاحب قلمش بوده، ولی بعدها همه رو با واو اینا رو عطف کرده به هم دیگه. مثلا کجا؟ مثلا یه جا میفرماید که هر شب خدمت شما که بله یکون حسنا و متعلقا للغرض. جلوتر یا یه جای دیگه میگه اختلاف الحسن والقبح والغرض فلان، مثلا یا مثلا میفهمد یکون به ذالک العنوان حسنا و متعلقا للغرض. حالا عبارت رو رسیدی من بهتون اشاره میکنم، یکی دو تا عبارت داره که اینا رو با هم دیگه، یعنی حسن و قبح رو با متعلق غرض بودن چیکار میکنه؟ به هم دیگه عرض شد خدمت شما که عطف میکنه با واو، یعنی نشون میده که اینا همراه همن، نه اینکه یا اون یا این و اینا با هم دیگه یک معارضه چی داشته باشن. کسی که قائل به غرض قائل به حسن قبح چی نباشه، اونی که قائل به حسن قبح قائل به غرض نباشد، نه اینا هر دو با همن، از لوازم یکی ملزومه یکی لازمه، هر دو با هم هستن، همین. چیز خاصی هم نداره، اشاره به اون دو مبنا هم به هیچ وجه نخواهد داشت. این از این. خب پس چی گفتم؟ آقا شرط بودن یک چیز برای مأمورون به معنایش نیست که اون چیز خودش شرط است، معنایش نیست که اون عنوانی که برای ذات مأمورون به واسطه نسبت سنجی با اون چیز حاصل می شود که اون قبلیت بعدیت یا مقارنت باشد، این عنوان سبب حسن اون فعل و متعلق غرضش، متعلق غرض مولا واقع شدن اون فعل می شود. منظور این و اون عنوان شرطه در واقع، یعنی این فعل به شرط این که این عنوان را داشته باشد مأمورون به، اگر این عنوان را نداشته باشد لیس به مأمورن چی؟ به. معناش اینه، معنی دیگری نداره. بعد میفهمد واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئه من الاضافات مما لا شبهه فیه. اختلاف حسن و قبح و غرض، همین جایی ببین اینجا الان نگفت ابل غرض، گفت ول قرض. ببینید اختلاف حسن و قبح و قرض به اختلاف وجوه و اعتباراتی که این اختلاف و این وجوه و اعتبارات ناشی از چی هستن؟ اضافات هستن. یعنی یک عنوان و یک اعتبار برای یک ذات چجور حاصل میشه؟ چون اون رو نسبت میزنیم با یه چیز دیگری، این عنوان برای چی میشه؟ عارض میشود. ممالا شبهتفی که بر یک فعل به خاطر یک وجه، چون یه وجه و یه عنوانی بهش عارض میشه، میشه حسن، میشه متعلق غرض. یه وجه دیگری زد بهش عارض میشه، همون فعل میشه قبیح، میشه غیر متعلق چی غرض، و غرض به ترکش مثلا حتی میخوره. ولا شکی اعتری، این از اون چیزایی است که شبهه‌ای درش نیست و هیچ شکی هم برش خلاصه عارض چی نمیشود. مثلا دقت بکنید، یه مثال بزنم برای این مسئله. آقا رفتن به بیرون شهر، اگر نسبت سنجی بشود این رفتن به بیرون شهر با اینکه قبل از اینکه من میخوام برم امیر داره میاد داخل شهر بشود، این رفتن من به بیرون شهر متصف می شود به چه عنوانی؟ به چه اضافه‌ای؟ به این اضافه که رفتن من بعد از آمدن چی؟ امیر هستش، بعد از قدوم امیر هستش من میخوام برم دم در شهر. به خاطر این اضافه متصف میشه به یه عنوانی به نام استقبال، استقبال امیر، و به خاطر اون عنوان میشه حسن. یعنی رفتن به بیرون شهر برای استقبال امیر، حسنون مامورم به بله امیر خوشش میاد، امر میکنه میگه بیاد استقبال من، درسته؟ حالا برعکسش، اگر رفتن من به بیرون شهر رو نسبت به آمدن امیر حساب کنم، آمدن امیر بعدش باشه، رفتن ببخشید امیر حساب بکنم. یعنی چی؟ یعنی من الان میخوام برم بیرون شهر، چون بعد از این که من برم بیرون شهر امیر میخواد بیاد از اونجا عبور بکنه و بره خارج شهر بره مسافرت، درست شد؟ یعنی من میرم بعدن امیر میخواد بیاد و از اونجا عبور بکنه. اینه بهش چی میگن؟ این یه عنوان و یه اضافه‌ای برای این رفتن من حاصل میشه به نام چی؟ قبلیت نسبت به خارج شدن امیر. این قبلیت رفتن من به بیرون شهر نسبت به خارج شدن امیر باعث میشه یک عنوانی بر این رفتن من عارض بشه به نام عنوان مشایعت. بخواهم مشایعتش کنم، راهیش کنم، و این هم میشه باعث حسن باز. اینم یه عنوان. یکی دیگه بگم برای مقارنت، که عنوان مقارن وقتی نسبت سنجی با یک امر مقارن میشه یه عنوانی برش عارض میشه که اون باعث حسنش میشه. مثلا این که آقا ایستادن من در مجلس، از جا به پا خواستن من در مجلس اگر مقارن با ورود امیر بوده باشد، یک اضافه ای از این نسبت سنجی فهمیده میشود، میگن آقا این ایستادن همزبان با ورود امیر، اینو بهش میگن این نسبت، این میاد روی ایستادن من و صفت میشه برای این ایستاده من. این باعث میشه که یک عنوان حسنی برش عارض بشه و اون چیه؟ تعظیم، احترام، تجلیل، معنیشینه، و اون وقت اون باعث حسنش میشه، ایستادن من حسنه، درسته؟ اینجوریه. یا وقت خروجش همینطور، مقارنه با خروجش ایستادن چی؟ همینطوره. برعکسش نشستن، وقتی او وارد مجلس بشه من از جام تکون نخورم، این باعث میشه از نسبتی که بین نشستن من همزمان با ورود او استخراج شد و برای این فعل عارض شد، یک عنوانی برایش عارض شد به نام چه؟ بی احترامی، بی حرمتی، تحقیر، و این قبیحه. این عنوان، عنوان مقبح هست. این اعتبار، این وجه، این وجه به اعتبار چه؟ مقبح هستش. شو میگه اینجوری افعال اینطوری هست، بل وجوه بل اعتبارات حسن خوب شما. این وجوه اعتبارات از کجا میاد؟ چی میشه که به این فعل بیرون رفتن من میگن استقبال، به این فعل بیرون رفتن من عنوان و وجه و اعتبار مشایعت صدق میکنه، به این به پا خواستن من عنوان تعظیم صدق میکنه؟ به خاطر اضافاتی که با قبل، بعد یا همزمان با خودش داره، خیلی وقتا این اتفاق میفته. پس شرط صدق عنوان محسن و شرط مأمور به شدن به خاطر این عنوان چیه؟ شرطش این است که این عنوان اضافه صدق بکنن که من رفتنم قبل از آمدن اوست، یا رفتنم عرض شود خدمت شما که بعد از آمدن اوست، یا قبل از خروج اوست که الان میخواد بره، یا ایستادنم به همراه و مقارن با ورود یا خروج او هستش. اینا باعث میشه که اون عنوان ها بیاد و این مأمورون به بشود، میشه شرط مأمورون به شدنش دیگه، میشه شرط مأمورون به، شرط وجود چی؟ مأمورون به. شرط وجود مأمورم این است که ایستاد به من امر کرده، گفته من خواهی من احترامم کنی، اومدم تو جلسه چیکار کن؟ بیست. شرط این که این ایستادن من مأمورم باشد چیه؟ اینه که من همزبانه با اومدن او بلند شم، نه که این اومد 10 دقیقه بعدش بلند شم. اون ایستادن 10 دقیقه بعد او دیگه شرط رو نداره، مأمورم محقق نشد، میتونه من اقامم کنه بعدن پشت صحنه گوش منو امیر چیکار کنه؟ بپیچانه. میتونه این کار بکنه. این دیگه الان قشنگ باید واضح شده باشه تو این مثالی که عرض کردم. لذا ایشون میگه آقا اینا به وجوه اعتبارات خیلی هم واضحه، لا شبهت فیه ولا شک چی؟ یعتری ول اضافه کما تکون الی المقارن. میگه خب حالا این نسبتی که بین این ذات فعل مأمورون به با یه چیزی قبل یا با یک چیز دیگری میخواد اتفاق بیفته، کما اینکه نسبت به مقارن این نسبت سنجی اتفاق می افتد و واقع می شود، تکون و علل متأخر قبل متقدم بلا تفاوت اصلا، نسبت به امر متقدم یا متأخری هم همین عنوان اضافی با یه شکل دیگری بدون هیچ تفاوتی کاملا از. چرا میگه بلا تفاوتن؟ خب اون که متقدمه، یکی متأخر، این مقارن بود. میگه تفاوتی به لحاظ صدق عنوان در همون زمان مأمورون به بودن چی؟ ندارد. مقارنت اون شرط با مشروط ندارد. تمام اینها شرط چی هستش؟ اون عنوان است. و اون عنوان با مشروط که ذات مأمورون به بوده باشه چی هستش؟ مقارن زمانی و قاعده عقلی درش رعایت شده. از جهتش تفاوت اینا با هم دیگه، ولی اینکه بله یکیشون اون طرف شرط و طرف نسبت و اضافه مقارن با ذات مأمورون به اتفاق میفته، دخول امیر مقارن با ایستادن من اتفاق میفته. گاهی موقع اون طرفش یعنی خروج امیر بعد از اون رفتن من به بیرون و مأمورون به اتفاق میفته، گاهی موقع قبلش اتفاق میفته. اون بحثی نیست، اما در همه اینها اون اضافه همون موقعی که من دارم این فعل انجامش میدم به عنوان مأمورون به، همون موقع داره صدق میکند و وجود دارد و همزمانی علت و معلول حاصله. کما لا یخفا علی المتأمل، کما اینکه این مطلب بر شخصی که اهل تأمل باشه پوشیده نیست. فکما تکون و اضافت و شیئن الی المقارن له، اینکه میخواد بگه تفاوتی ندارم، میخواد توضیح بده یعنی تفاوتی ندارم، من اجمالا گفتم. میگه پس همونطور که اضافه یک فعل به چیز دیگری که همزمان با او داره اتفاق میفته موجبن موجب میشود لکانهی که اون ذات مأمورون به ما، اون فعل ما که مقارنت با این داشته، معنونن به عنوان، معنون بشود به یک عنوانی که یکون اون ذات مأمورون به، به ذالک العنوان حسنن و متعلقن للغرض. آها اینجا الان دوباره واو آورد، ببین او نگو حسنن او متعلقن للغرض، گفت نه حسنن و متعلقن للغرض. کذالک اضافه اون مأمورون به یک امری متأخر، الا متأخره او متقدمه، یک امری متقدم، اون هم همینطوره، هیچ فرقی با اونجایی که با یک امر مقارن اضافه پیدا میکنند، همونطور که گاهی موقع با یک امر مقارنی اضافه پیدا میکند و موجب بشود معنون به یک عنوان حسن بشود و متعلق غرض بشود به واسه اون عنوانی که برش عارض میشه، ممکنه به یک امر متقدمی اضافه داشته بشد و به خاطر اضافه او به یک امر متقدم معنون به یک عنوانی شود که باز حسن بشود فعلش. به امر متأخری باشه به خاطر اضافه اون امر متأخر، این خود این فعل ذات مأمورون به معنون به یک عنوانی به نام مشایعت بشود که اسمش مثلا چی میشه؟ میشه عنوان چی؟ حسن و حسن پیدا بکنن. بداهت ان الاضافه الی احدهما، چون بدیهیه که اضافه به متقدم یا متأخر رو به ما توجب و ذالک ایزن، ای چه بسا او هم موجب عرصبت این بشود که این فعل معنون به یک عنوانی بشود که به واسه اون عنوان حسن یا و متعلق غرض است، همونطوری که در اضافه به مقارن این اتفاق چی؟ گاهی موقع ها می افتاد. فلولا حدوث المتأخر فی محله لما کانت للمتقدم تلکل اضافه. از اینجا میخواد بگی که خب پس نقش اون شرطیت رو کی بازی میکنه؟ اون اضافه داره بازی میکنه، که اون که عنوان حسن داره میاره برای این مأمورون به، اونی که داره متعلق غرض قرار میده این ذات فعل مأمور و اینو مأمورون به قرارش میده، اون شرط در واقع اون عنوان است. خب پس کارکرد اون امر متقدم یا متأخر یا مقارن چیه؟ اون شرط نیست؟ میگه اونم شرطه، اون شرط تحقق این عنوانه. یعنی تا اون امر متقدم متأخر یا مقارن نباشه خب نسبت معنا پیدا نمیشه، نسبت طرفینیه دیگه، بعد یه طرف دیگه اش هم باشه که بین او و این یک نسبتی زده بشه بتونیم این عنوان رو برای همین الان چیکار کنیم که اون نیامده یا بعدن خواهد آمد یا قبلا آمده یا همین الان موجوده بتونیم این عنوان رو بهش بدیم. پس اون کارکردش فقط این عنوان، هر عنوان اضافی رو ایجاد میکنه و شرط چه تحقق این عنوان، نه که شرط تحقق خود مأمور به مستقیما اون امر متقدم یا متأخر بوده باشد، نه اون شرط تقدم امر مأمور به چی؟ خود مأمور به نیست. میفرماید فلولا حدوث المتأخر فی محله، اگر اون متأخر در محلش یعنی متأخرن از ذات مأمورون به واقع نشود، لما کانت للمتقدم تلک الاضافه، اون امر متقدم یعنی اون ذات مأمورون به یه همچین اضافه ای رو که موجب حسنش بشود نداشت، الموجب لطلبهی که موجب طلبش بشود و الامر بهی موجب امر به او بشود. اون کار کردش اینه، این عنوان رو ایجاد میکنه. کما اول حال فی المقارن عیزن، کما اینکه در مقارن هم همینطوره، اگر که مقارن در اون زمان ذات مأموران به وجود نداشته باشد، این مأمور با عنوان اضافی نسبت به این مقارن و مقارنت با این امر رو پیدا نمی کند که بخواد حسن باشد، مطلوب باشد، مأموران به بوده باشد. ولذالک خب حالا که اینجوریه میگه به همین جهت است که اطلق علیه الشرط مثلهو بلن خرام للقایدت، اصلا اطلاق شده از شرط بر چی؟ بر این امر متقدم، متأخر یا مقارن، مثلهو، مثل خود همون عنوانی که این امر به بار میاره. به خود اون عنوان هم ما میگیم شرط، به اینا میگیم شرط، اما شرط حقیقی همون عنوان است. اینها شرط و شرط هستن در واقع، درست شد؟ وقتی اینطور شد، اینا یک شرط مجازی هن، شرط تسبیبی هن، شرط حقیقی مأمور به شدن اون عنوان است، و اون عنوان هم همزمان، بنابراین بلن خرام للقاعدت، اصلا قاعده همزمانی هیچ نقضی و هیچ خدشهی بهش ایجاد چی؟ نمی شود؟ نه نه نه، بر ازالک اطلق علیه، یعنی بر متأخر کل مقارن، چون گفت کما هو الحال فی المقارن، اون دنبال سرش میاد. میگه وقتی ما گفتیم فلولا حدوث المتأخر فی محله لما کانت للمتقدم تلک الاضافه الموجبه لحسنه کما هو الحال فی المقارن، به همین جهت است که اطلق علیه، یعنی بر متأخر کل مقارن، کل متقدم، بر همه اینا اطلاق شرط میشه، یعنی به اون متقدم هم میگیم شرط متقدم، به اون متأخر هم میگیم شرط متأخر، به اون مقارن هم میگیم چی؟ شرط مقارن. اما چرا مثلهو، یعنی همونطور که به اون عنوان ما اطلاق شرط چی میکردیم، خود اون عنوانی که حاصل شده بود برای این فعل، این فعل همزمانه با فلان چیز، فعل بعد از فلان چیز، فعل قبل از فلان چیز، به خود این فعل با اون عنوان ما میگفتیم، اون عنوان میگفتیم شرط مأمور به بودنش. همونطور که به این عنوان میگیم شرط، به خود اون محقق این عنوان هم میگیم چی؟ شرط. اما هیچ قاعده هم انخرام ایجاد نمیشه، نقض قاعده نمیشه من. چون اونی که شرط حقیقی همین دومیه است، نه اون خود اون امر متقدم متأخر یا چی؟ مقارن. لأن المتقدم او المتأخر کل مقارن لیس الا طرف الاضافه، لأن تعلیل برای عدم انخرام قاعده است. چرا میگید قاعده عقلیه نقض نمیشه؟ چون میگه اون امر متقدم یا متأخر مثل اون امر مقارن نیستن مگر طرف اون اضافه‌ای که اون اضافه موجب خصوصیتی شده بود که اون خصوصیت و عنوان موجب حسن شده بود، وقد حقق فی محله، در بحث خودش محقق شده، در بحث منطق، در علم منطق، انهو که حسن بالوجوه ول اعتبارات تغییر میکنه، حسن و قبح، حسن تابع وجوه اعتباراته. یعنی یک فعل ممکنه یک وجه و یک عنوان و یک اعتباری پیدا کنه بشه حسن، یه وجه دیگری پیدا بکنه بشه قبیح، یه وجه سومی پیدا بکنه بشه لا حسنون ولا چی؟ قبیح بشه. بین ذالک ممکنه، منو قبلا گفتیم در علم منطق، و من الواضح انها تکون بل اضافات، و واضحه که وجوه اعتبارات از کجا ناشی میشن، از کجا شما میتونید مشایعت رو برای فعل صدق بدید و برش عارض بکنید، به خاطر اینکه ما داریم یک اضافه بین این فعل این آقا بیرون رفتن با فعل اون آقای دیگه، یعنی امیر که داخل شدن است، داریم یک اضافه بین اینها میسنجیم، بین فعل من یعنی به پا خواستن با فعل امیر که داخل شدن همزمان باش هست، داریم یک اضافه همزمانی و مقارنت میفهمیم. چون این اضافه هست ما میتونیم به این کار بگیم تعظیم و احترام، چون همزمان با ورود او جلوس من هست ما میتونیم به این کار به خاطر این همزمانی و این اضافه عنوان بی احترامی رو بار کنیم که اون موجب چیه؟ قبح این کار هستش. حالا چه حسنش چه قبحش فرقی نمیکنه، هر طرفش رو بگویید. این که میگه فی محلهی روشن شد، من یه اشاره‌ای بدم. در علم منطق گفتن حسن و قبح سه جوره. ما یه حسن و قبح ذاتی داریم، یه حسن و قبح اقتضایی داریم، یه حسن و قبح عرضی داریم. حسن و قبح ذاتی مثل حسن و قبح عدل و ظلم، یعنی خود ذات اون فعل فی حد نفسه علت تامه برای حسن یا قبح، یعنی هیچ چیز دیگه‌ای هم نمیتونه مانع از این بشه و ضدش رو اثبات کنه. عدالت همیشه حسن است و ظلم همیشه قبیح است. ما یه عدالتی نداریم یه موقعهای حسن باشه یه موقعهای قبیح، و یک ظلمی نداریم که یه موقعهای قبیح باشه یه موقعهای چی حسن، نمای هم چیزی نداریم. عدالت در تمام موارد تا واقعا نعل به نعل حسن است، و ظلم در تمام موارد قبیح است. چرا؟ چون ذات اینها علت تامه‌ای برای حسن و قبح، اینو میگن حسن و قبح ذاتی، فقط هم تو همین عدالت و ظلم، همین دو تا عنوان فقط این چنین هستند. اما یک سری موارد هستن حسن و قبح اقتضائی دارن. یعنی چی؟ یعنی اون عنوان علت تامه برای حسن یا قبح نیست، مقتضی حسن. یعنی اگر لولا شیء آخر، اگر مانعی وجود نداشته باشه، این اقتضای حسن داره یا اقتضای قبح داره. مثل صدق و کذب، صدق اقتضای حسن دارد فی حد نفسی، عنوانی است که اگر مانعی نباشه اقتضای حسن داره. بله اگر این صدق باعث بشه دو تا زندگی به هم بریزه، یه مردی خبردار بشه که آره مثلا زنش شکار کرده، بره جون این زنه رو بگیره، جون اون شخص مقابله بگیره، زندگیشو به هم بزنه، بچه طلاق درست کنه، این صدق حالا میشه قبیح. درست شد؟ اما فی حد نفسی اقتضای چی داره؟ حسن داره. کذبم بلعکسش، کذب اقتضای قبح داره، مگر اینکه یک عنوانی برش عارض بشود که این دیگه اقتضای حسن داشته باشد. مثلا مثل که من با این دروغ اصلاح ذات البین بکنم، برم پیش این با اون دعوا داره 10 ساله با هم قهرن، کشت و کشتار بین فامیلاشونه به خاطر قهر اینا، هزار مفسده داره، من برم این دروغ بگم راست شو بخوای، من که نمیخواستم بگم دیروز پیش فلان کسک بودم، میگفت کاش ما با هم دعوا نمیکردیم، من هر روز خودم رو لعنت میکنم که این اختلاف بین ما از مثلا 10 سال پیش پیش اومد، دلم برای این تنگ شد، مثل بچه‌م دلم برش تنگ شد، بعدم میرم پیش اون همین دروغ هم از اون جانب این میگم. و حالا دیگه اونا که دیگه میان هم دیگه بپرسن که تو اینو گفتی، تو اینو نگفتی، اینا یه دلشون به هم نرم میشه مثلا. یا یه هدیه دروغی از طرف اون میگیرم، آقا فلانی برات حقیقت هدیه فرستاده، من دیگه حالا قاصدم، میدونم شاید قبولم نکنی، اما دیگه منو به من گفته، همین که بدم شدم برم گردونه، قبول نکنم، دلش نرم میشه مرحله اول. اینا دروغه دیگه، دروغ قولی یا دروغ چی فعلی فرق نمیکنه، این میشه حسن به خاطر اون عنوان جدیدی که برش. اما اگه هیچ عنوانی نداشت، فی حد نفسه اقتضای قبح داشت، چرا من دروغ بگم؟ عقل میفهمه این اقتضای قبح داره. یه موقع هم از حسن و قبح اصلا نه ذاتی نه اقتضایی، یعنی یه ذات یک فعل نه علت تامه برای حسن و قبح نه اقتضای حسن و قبح داره. مثل زدن، حالا من روی میز بزنم این صدا رو بده، این الان حسن یا قبیحه؟ نه اقتضا، نه علت تامه، نه حتی اقتضای حسن یا اقتضای قبح، که بگیم لولا شیء آخر خود این کار حسن است، فی حد نفسه اقتضای حسن دارد، اقتضای قبح نه اصلا نداره. اما اگر من اینو بزنم که اون کسی که اینجا مثلا داره درس گوش میده داره خوابش میبره بیدار بشه، این اقتضای چی داره؟ حسن داره، حالا الان حسن میشه به خاطر این عنوان هرزن، حتی اقتضای حسن هم نداشت فی حد نفسه، حتما برای حسنش هم نیاز به یک عنوانی داره. فی حد نفسه خود این عنوان اقتضای حسن نداره. برعکسش اگه من اینو بزنم که حواس یه نفر پرت بشه سر کلاس، درس متوجه نشه، اینجوری تون تون بزنم رو میز، متوجه چی نشه، این خودکار نمای تخ 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 اینجوری تکونش بدم، حواس اون پرت بشه، این میشه چی؟ میشه قبیح، به خاطر اون عنوانی که برش شده آرس شده. خب مصنف میگه و قد حقق فی محله انه بالوجوه و الاعتبارات، در علم منطق بیان شده که حسن و قبح به وجوه و اعتبارات هست و وجوه و اعتبارات هم از همین اضافات ناشی میشوند. خب این که به وجوه و اعتبارات هست کجای منطق گفتن؟ قسم اول که به وجوه و اعتبارات خود عنوانه، یه بچی برش آرز نمیشه، یک عنوان به یک اعتباری حسن نیست، ظلم به هر اعتباری قبیحه و عدل به هر اعتباری حسن، اونجا به وجوه اعتبارات نیست. در قسم دوم و سوم که به وجوه اعتبارات حسن خوب چی میشه؟ تغییر میکنه. در قسم دوم ذاتش اقتضای حسن داره، یه وجهی برش عارض میشه به نام عرشبت خدمت شما، تخریب رابطه دو تا مومن، یک زن و شوهر، پاشوندن یک زندگی، این میشه قبیح این صدق به خاطر اون اعتباری که برش عارض شد. و در کذب هم همینطور بلعکسش. یه سری عناوین هم هستن که اصلا اقتضاً از اول نیاز به اعتبارات دارن، چه برای حسنشون چه برای خوبشون، مثلا زدن روی چی؟ میز، مثل غذا خوردن، مثل خیلی چیزای دیگه، اینا هیچ اقتضای نسبت به این ور یا اون ورش نداره. اینا این دو قسم آخر خلاصه میخوام بگم حسن قبح اقتضایی و در خیلی از مواردش که میخواد ضد اقتضایش حکم به حسن یا قبح بشود و همچنین حسن قبح عرضی که قسم آخر بوده باشد، اینا همه به وجوه و چی؟ اعتبارات هستن. همونطور که مصنف میگه اینا درش بحثی نیست و این وجوه های اعتبارات هم از کجا میان؟ طبیعتا از نسبت سنجی بین یک فعل با یک فعل دیگر یا یک شیء دیگر چی میشد حاصل عرشبت خدمت شما میشود. اینم نسبت به عرشبت خدمت شما که این مسئله. بعد میفرماد که بله فمن شاء، میگه خب حالا حالا که من نکته رو برات گفتم، چی گفتم؟ این متردی فافای تفریعه دیگه، میخواد به کجا متفرع کنه حرفشو. به اونجا که تو بحث قبلی گفت خود این امر متقدم متأخر یا مقارن شرط نیستن، اما چون در حصول اون شرط که اون عنوان اضافی بوده باشد دخیلن، لذا به اینا هم شرط گفته شده. چون به اینا گفته شده، شاید این منشأ شده این تسمیه اینها به شرط، تسمیه مجازیشون به شرط، که اینا هم شرط واقعی مأمور و مأمینان نه اون عنوان. این گم شده تو ذهن طرف و باعث شده توهم بکنن که خب اینا مقارنت زمانی ندارن با مشروع، قاعده عقلیه نقض شد. میگه فمن شاء توهم الانخرام، این که توهم شده که قاعده عقلی لزوم همزمانی علت و معلول در شروط متقدم و متأخر نقض میشود، منشأ این توهم چیه؟ اطلاق شرط علی المتأخر، اطلاق شرط بر اون شرط متأخر و همینطور متقدم، چون این توهم رو آقایون اکثرا در متأخر فقط مطرح کردن، ایشون دیگه رو متأخر توضیح میده، ولی تو متقدم هم همونطور که ایشون گفتن همین توهم وارد چی میشود. فقط عرفت ان اطلاقه علی، اطلاق شرط بر متأخر کما اینکه اطلاقش بر متقدم، فیه یعنی در شرط متقدم یا در شرط عرض شود خدمت شما که متأخر چی هستش؟ اطلاقه و قد عرفتن اطلاقه علی فیه که اطلاقی علی المقارن، مثل اطلاق شرط بر اون فعل مقارن با ذات مأمور به هستش. انما یکون لجل کنی طرف علی الاضافه، چرا به این میگیم شرط؟ چون این طرف اون چیزیست که شرط است که همون اضافه بوده باشد. الموجبت للوجه الذی یکون بذلک الوجه مرغومن، اون اضافه ای که اون اضافه سبب شده بود اون عنوانی روی این ذات فعل بیاید که به واسطه اون عنوان این مأمور به چی بشه؟ مرغوب و مورد رغبت مولا و مطلوب باشد. کما کانه فل حکم لعجل، کما این که شرط متأخر در حکم، چون الان بحثمون شرط متأخر در مأمور بهه، از اینجا داره یه جوره اون بحث که من گفتم این جواب بعد اشتراکی بین همه داده بشه. یعنی آقای فیروزآبادی تو عنایت الاصول فرمود که اول گفتیم اون جواب لحاظ خیلی جواب قشنگی نیست، خوبه که همین جواب سومی رو اینجا بده. از اینجا برمیگرده داره همین جواب رو روی حکم هم میده، میگه در حکم هم شرط متقدم و متأخر و حکم تکلیفی یا حکم وضعی هم همین حرف اونجا میزنیم. کما کان فی الحکم، کما اینکه در عرض شود شرط متأخر عرض شود خدمت شما که حکم، بله کما کانه عبارت چی من ببینم، بله کما کانه فلهو، کما اینکه اطلاق شرط بر متأخر در شرط متأخر حکم تکلیفی یا حکم وضعی هم مثل اطلاق شرط بر مقارن هستش در شرط مقارن حکم تکلیفی یا وضعی. به چه جهته؟ لعجل دخل تصور هیفی، چون تصور، حالا اینجا البته بحثم و لحاظ خودش رو مطرح میکنه، لحاظ اون امر متقدم یا لحاظ اون امر متأخر در یا لحاظ اون امر مقارن در تحقق این عنوان برای این عرض شود تکلیف چی هستش؟ تحققی فی، ببخشید، در حکم مولا دخیله که مولا حکم بکند. یعنی اگر این لحاظ رو نکنه حکم نمیکنه مولا، چون اینجوره به خاطر همین به خود او گفتن شرط. خودش شرط نیست، لحاظ شرطه، تصور شرطه، اما به خودش هم چی گفتن؟ گفتن شرط. از این باب اومدن گفتن شرط که دخل تصور سایر الاطراف و حدود التي لولا لحاظ لما حصل له رغبت في التكليف، که مثل دخالت تصور بقیه اطراف و حدودی که اگر لحاظ اون اطراف حدود نباشد برای مولا و برای عامر رغبت در تکلیف حاصل نمی شود، یا او لما صحه انده الوز، یا برای او حکم وضعی صحیح نخواهد بود و نزد او حکم وضعی صحیح نخواهد بود اگر این اعتبار خاص این اطراف این حدود لحاظ شی نشود. و هاذه خلاصه ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الاشکال، می فرماید اینی که ما الان گفتیم خلاصه یا اون چیزیست که ما مبسوطش رو و بستش رو بیان کردیم در دفع این اشکال، اشکال انخرام قاعده عقلی لزوم همزمانی علت و معلول فی بعض فوائدنا، در بعضی از فوائدمون که منظورشون کتاب فوائد الاصولشون هستش که ایشون در اگر اشتباه نکنم، بله، ذیل عنوان فائدتون فی تقدم شرط علی المشروط صفحه 55 فواید الاصول منهوم مصنف رو ببینید، این بحث رو مفصلا مطرح کردن و گفتن، چه جوابهایی داده شده، جوابا رو همه رو رد کردن. اینجا دیگه اونا رو نگفتن، اون تفصیلات رو بیان نکردن. اینجا فقط همون نظر خودشونو تو کفایه به صورت خلاصه چیکار میکنن؟ مطرح میکنن. بلم یسبقنی الیه احدون فی ما علم، ایشون میگه اونقدر که من میدونم هیچ کسی این نظری که من گفتم رو و این جوابی که من دادم رو نداده، چون من اونجا بحث کردم مفصل تمام جوابا رو همه رو رد کردم. جواب من یک جواب چی؟ جدیدیه که من اینو یادتون باشه جلسه قبلی گفتم این جوابشون عین فرمایش ساب فصوله و این نیست که لم یسبقنی احدون، معلوم نیست چرا ایشون حرف ساب فصول رو رد کرده، بعد عین حرف ساب فصول رو با یک بیان یه مقدار فنی تری چیکار کرده؟ زده. دیگه ولم یسبقنی الیه احدون فی ما علم ففهم وقتنم، پس این مطلبی که من گفتم رو بفهم، خوب فهم بکن و غنیمت بدون که مطلب بسیار غنیمت و ارزشمندی است. ولا یخفا عنها به جمیع اقسامها، میگه خب حالا که اومدیم اقسام مقدمه رو گفتیم، چون ما گفتیم اقسام رو میگیم که چی؟ که تحریر محل نزاع کنیم، بگیم در بحث مقدمه واجب کدومی که از این اقسام داخل در بحثن کدوم خارجن، درسته؟ میگه خب ما گفتیم ما مقدمه متقدم مقارن و متأخر داریم. میگه از نظر ما حالا که این توضیح رو دادیم که ماهیت مقدمه متقدم و مقارن و متأخر همه به مقدمه مقارن برمیگردد، حالا چه در تکلیف چه در وضع چه در مأمور به، تمام اقسام مقدمه چه متقدم چه مقارن چه متأخر در بحث مانعنفی یعنی بحث از وجوب مقدمه واجب، هل مقدمه الواجبته، حد مقدمت الواجب واجبتون املا، اینا داخلن. برای همشون بحث میکنیم، حتی برای مقدمات متأخر هم بحث میکنیم، حتی برای مقدمات متقدم هم بحث میکنیم. البته واضحه، چون تو بحث قبلیشون گفت ما بحث از احکام تکلیفی و وضعیت در محل نزاع داخل نیست، اینجا که میگه همه مقدمات داخلن منظور شرط متقدم متأخر و مقارن مأمور به و وجود مأمور به، نه شرط متقدم مقارن یا متأخر حکم تکلیفی یا حکم وضعی. اونا رو که گفتیم از محل نزاع چیه؟ خارجه، بحث قبلی گفتیم. این دیگه واضحه، میگه ولا یخفا عنها یعنی مقدمات به جمیع اقسامها، ها چه متقدم چه متأخر چه مقارن، منتها به شرط اینکه اینا مقدمه و شرط چی باشن؟ مأمور به باشن. گفتیم وجود مأمور، چون تو بحث قبلی گفته بودن داخلتون فی محل نزاع، اینا همه داخل در محل نزاع هستن و بنا علی الملازمه و بنا بر قول به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، یتصف اللاحق بالوجوب کل مقارن بس سابق، مقدمه متأخره هم واجب می شود کما اینکه مقدمه مقارنه و مقدمه متقدمه هم چی هستش و شرط متقدم هم واجب خواهد چی؟ بود. از بدونهی، چون بدون لاحق یا مقارن یا سابق از مقدمات، بدون مقدمات ثلاثه لا تکاد تحصل الموافقه، موافقت با امر مولا حاصل نمیشه. شما تا اینا نباشن امر مولا حاصل مأمور به صدق نمی کنه، اون عنوان برش حاصل چی؟ نمیشه که من این فعلی که انجام دادم بپا خواستم، این عنوان تعظیم برای صدق نمیکنه. چرا؟ چون من همزمان بپا خواست، من اصلا همزمان بپا نخواستم، 10 دقیقه بعد بلند شدم از جام، یعنی پاش گرفته بود بلند شده، عنوانش بلند شدنش به خاطر رفع خستگی پاش بوده، نه به خاطر احترام چی این آقا بوده باشه. و یکون سقوط الامر به اتیان المشروط بهی مراعا به اتیانه، بنابراین سقوط امر به اتیان اون چه که مشروط به او هست متوقف است بر اتیان چی؟ اون امری که شرطش بوده. سقوط الامر به اتیان المشروط بهی، به اتیان المشروط به الله قبل مقارنه به سابق من المقدمات، یعنی اون به اینکه شما برید اون ذل مقدمه و مأمور به رو بیارید که مشروط به این هستش که مقارن با فلان چیز باشد، متقدم بر فلان چیز یا متأخر از فلان چیز باشد، این متوقف است به اتیانهی که اون مقدمه قبل یا بعد یا همزمان با این آورده چی؟ بشود. فلولا اقتصالها فی اللیل علی القول بالاشتراط لما سه از صم فی الیوم، اگر اقتصال این خانوم مستعاذه برای نماز مغرب و عشاءش در شب نباشد بنابر قول به اشتراط، این اقتصال در صحت صم روزه امروزش صحیح چی؟ نخواهد بود. ممکنه شما بگید پس شما گفتید که مصنف میگه تمام اقسام مقدمه مأمور به شرط مثال زده برای مقدمه چی؟ حکم وضعی یعنی صحت، چون اون مقدمه صحت صومه. قبلا گفتیم مقدمه صحت در بیان احکام وضعی خصوص حکم صحت برمیگرده به وجود، چون در واقع میگه آخ شما باید یه مأمور به انجام بدید. مأمور به چیه؟ مرکبی است، یه روزه است که یه سری اجزا و شرایط داره، یکی از شرایطش چیه برای صحتش؟ این هستش که بعد غسل لیلیش انجام حالا مال شب قبل بگید یا مال شب بعد، هر کدوم به هر حال. پس این روزه اگر بخواد صحیحاً واقع بشود، این مأمورون به وجود بیاید، شرط تحقق و وجود مأمورون به صحیحاً، چون البته خب مرکبه صحیحاً هم باید باشه، این هستش که غسل لیلی باشد. شرط وجود در واقع همونطور که شرط صحته، شرط وجود فعل مرکب صحیحاً هم هست، به شرط وجود مأمورون به. نگید که این مثالی که ایشون زده مثال برای چی هستش؟ هر شبت خدمت شما که صحت هست، نه برای چی؟ وجود. والحمدلله رب العالمین.